ساعت 16 اینجا تهران است. جام جم شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زندگی امواج شبهه که میپردازه به موضوع رسانه‌های معاند، دلایل و چگونگی تحریف واقعیت واردات واکسن با اجرای موجی کارشناس جناب آقای مقدم به مدت 70 دقیقه. You can't buy bread. You can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب
های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این یه رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم رادیو گفتگو، شما همراهان عزیزی که تا امروز با ما در برنامه های مختلف همراه بودید و برنامه امواج شبهه رو در کنارتون اجرا کردیم. در این برنامه همونجور که به یاد دارید به موضوع پشت پرده رسانه های معاند، حمایت کشورهای بیگانه از اونها، عملکرد رسانه‌های سلطنت طلب و رسانه‌های معاند وابسته به جریان تکفیری پرداختیم. من بیژن مقدم، کارشناس مجری این برنامه، با افتخار تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما هستم. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به موضوع واردات واکسن و تحریفاتی که رسانه‌های معاند در این مورد در حوزه خبر اعمال کردند. شما مخاطبان محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو هم میتونید با سامانه 30000-1035 با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
در دیماه سال 99 بود که رهبر معظم انقلاب به منظور سیانت از جان مردم ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشورمان را ممنوع اعلام کردند. درستی این تصمیم بزرگ که از تبدیل شدن ایرانیان به موش آزمایشگاهی غربی ها جلوگیری کرد، وقتی آشکار شد که با تزریق واکسن های آمریکایی و انگلیسی و به رغم محدودیت های خبری، اخبار تبعات مرگبار واکسن های آمریکایی و انگلیسی در برخی کشورها و از جمله کشورهای سازنده آشکار شد. رسانه های معاند که همواره در پی سیاه نمایی و الغای ناکارآمدی نظام دینی بوده و هستند، بلافاصله پس از اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی تلاش کردند وانمود کنند که رهبر معظم انقلاب با واردات تمامی واکسن‌های خارجی مخالفند و انگیزه جمهوری اسلامی از عدم واردات کاملا سیاسی و خصمانه و ناشی از بی‌توجهی به سلامت مردم است. از طرف دیگر این رسانه ها طوری رفتار کردند که گویا آمریکا و انگلیس سخاوتمندانه در پی هدیه کردن واکسن به ایران بودند و مسئولین آمدانه از قبول هدیه خودداری کردند. همین رسانه ها امروزه با سرپوش گذاشتن به میزان ابتلا به کرونا و تلفات ناشی از این بیماری منحوس در جهان و به خصوص کشورهای غربی به گونه ای عمل می کنند که گویی ایران تنها کشور مبتلا به بلای کرونا است و اکنون همه شهروندان آمریکایی و انگلیسی واکسینه و در کمال صحت و سلامت به سر می برند. در برنامه امروز امواج شبهه به موضوع رسانه های معاند، دلایل و چگونگی تحریف واقعیت واردات واکسن کرونا می پردازیم. با ما همراه باشید.
همونطور که در بسته‌ای که همکارم خانم اویسی ارائه کردن شنیدین، بحث امروز ما درباره واکسن کرونا هستش و موضوعی که دستمایه فعالیت‌های رسانه‌های بیگانه در طی چند ماه گذشته شده. زاویه‌ای که ما بهش خواهیم پرداخت موضوع تحریفی است که در حقیقت تو این وسط اتفاق افتاد و عمده تمرکز اونها رو برد به سمت اینکه اعلام بکنن که اگر ما در چنین شرایطی قرار داریم، دلیلش این است که جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت از دو کشور جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت واکسن خارجی وارد نکنه. این رو هم مستند کردن به سخنان مقام معظم رهبری، در حالی که واقعیت غیر از این بود. مقام معظم رهبری به هیچ وجه با مطلق واردات مخالفت نکردند. در همون صحبتهایی که حتما حالا توی فرآیند بحثمون بهش اشاره میشه، شاید هم دوستان آماده کرده باشن پخش بکنن، اونجا ایشون فقط به مبدأ در حقیقت این واکسن کرونا اشاره کردن، اسم از آمریکا و انگلیس آوردن که حالا اینو ما تحلیل میکنیم، وگرنه ایشون مخالفتی با واردات واکسن خارجی به هیچ وجه نداشتن، کما اینکه این واردات هم انجام شده که حالا اگر دوستان آمارهایی هم داشتن اون رو ارائه میکنن. امروز در خدمت دو میهمان محترم و متخصص در حوزه رسانه و ارتباطات هستیم، آقای دکتر محسن همتی نژاد، دکترای ارتباطات و کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی رسانه و فعال رسانه. جناب آقای دکتر همتی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. و همچنین جناب آقای دکتر رضا زندی، دکترای ارتباطات و مدرس دانشگاه علامه و پژوهشگر رسانه. جناب عالی، هم خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید من بحث رو با جناب آقای دکتر همتی نژاد شروع بکنم و اینکه در حقیقت این تحریف درباره سخنان مقام معظم رهبری توسط رسانه‌های بیگانه چگونه شکل شما به نظر من هم میتونید صحبت‌های مقام معظم رهبری رو یادآوری بفرمایید، همین که اون مدلی که اونها رفتار کردن.
ببینید، ما اول اگر بخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم، بعد واقف باشیم به کل بیانات حضرت آقا که کی صحبت کردن، چه شرایطی و چه چیزهای دیگری هم گفتن. ببینید، در روز 19 دیما حضرت آقا سخنرانی داشتن به مناسبت قیام مردم قم،
دیماه 99
بله، و موردهای مختلف رو، یعنی به موارد مختلفی ایشون اشاره کردن. یکی از موارد در مورد بحث جوانگرایی، تولد واکسن، و در فرازی از این صحبت‌ها در مورد واردات واکسن صحبت کردن. گفتن مبدأ واردات واکسن از آمریکا و انگلیس به دلیل این که ما اعتمادی به این کشورها نداریم، اگر این واکسن تأثیر گذار بود آمار تلفات آمریکا اینقدر بالا نبود. در ادامه یه اشاره دیگه حتی به کشور فرانسه هم انجام دادن، گفتن ما به فرانسه هم در مورد فرانسه هم باز بی‌اعتمادیم. دلیل بی‌اعتمادی خونهای آلوده و اون سابقه نوع رفتاری که انجام دادن. ما پرونده خونهای آلوده رو اگر ببینید چندین سال
آلوده به ویروس ایدز،
بله، چند نفر ما تلفات داشتیم و اصلا زیر بار رفتن یا نه، ببینید ناراستی درستی به قول معروف رفتار نکردن با مردم ایران، نه با مردم ایران، با مردم دنیا. آیا آمریکا اون موقعی که واکسنشو درست کرد اومد برای اینکه درمانو انجام بده یا جلوگیری بکنه از بیماری این کارو انجام داد، یا برای اینکه موش آزمایشگاهی بکنه، برای اینکه مردم موش آزمایشگاهی بکنه؟ اگر نه، ایران در مورد واکسن اقدام کرده بود، هم الان هم قبلا اقدام کرده بود. به خاطر تحریم ها چندین بار مگر پول واریز نشد؟ از مبدأ مختلف پول واریز کردن به کشورهای مختلف برای اینکه واکسن رو تهیه بکنن در اختیار مردم قرار بدن. ببینید دو تا بخش داره، یعنی من چند تا بخش باید خدمت شما بگم. یک، موقعی که بیماری فراگیر شد. دو، موقعی که واکسن حالا کشف یا تولید شد. سه، در مرحله آزمایش های بالینی واکسن. بعد از اون به قول معروف توزیع واکسن و فراگیری تزریق آثار واکسن و عوارض اون، حالا عوارضی هم که توی مراحل مختلف داشت. نکته بعدیش هم این که حضرت آقا فرمودن در کنار این که داریم واکسن خارجی وارد میکنیم، چشمی هم به تولید داخلی هم باید داشته باشیم، خودمونم بتونیم واکسن رو تولید بکنیم. اگر تولید واکسن داخلی ایران نبودش و این که مزیت رقابتی ایجاد نمیشد، باز هم فکر میکنید به ما واکسن میدادن؟ قطعا واکسن نمیدادن به ما، همونطوری که اجازه ندادن ما با وجود این که پول داشتیم، با وجود این که پیگیری برای ثبت سفارش انجام شد از طرف منابع و مسئولین کشور، باز همین اجازه انجام نشد. الان هم دارن کارشکنی میکنن، یعنی الان هم اگر نگاه بکنید میبینید که با وجود این که کارها انجام میشه، پیگیری انجام میشه، اما پول باز میره برای اینکه واریز بشه، پول باز برگشت داده میشه. حتی حاضر نیستن از اون داراییایی که اونجا داریم برداشت بکنن یا اجازه بدن این کار اتفاق بیفته. این یکی از شیوه ها و ترفند های آمریکاست و جبهه معاند و معارض، برای اینکه بیان نشون بدن که ما پشت مردم هستیم اما رفتار دیگه انجام میدن. حالا یکی از کارهای شگرت های بحث روانی و جنگ شناختیشونه دیگه، اینا وظیفه شونه. رسانه‌های خارجی یا رسانه‌های معاندم یکی از وظایفی که دارن برای براندازی نظام دیگه، میان شروع میکنن با شبکه سازی، با تولید محتوا. حالا این تولید محتواشون یعنی تولید مسائل خیلی کوچیک و مسائل تبدیل تولید مسئله است، بعد تولید مسئله به عرضم بود شما که بحران ها، و شروع میکنن روی موج سواری کردن. این شغلشونه دیگه، دارن حقوق میگیرن از متحدینش استکبار برای اینکه این کار رو انجام بدن دیگه. اگر به قول معروف این کار رو انجام ندن که نمیتونن حقوقشون رو بگیرن اونجا و به گزارش کار بدن بگن ما چی کار داریم میکنیم. من در ادامه براتون اگر اجازه بدین فرصت بدین شروع میکنم شگرد اینها رو توی مخصوصا واکسن خدمت شما عرض کردم، به اضافه کدایی که حالا میشه بود در مورد اینکه چه رفتارهایی انجام دادن.
اتفاقا سوال بعدی من همین بود از جناب دکتر زندی که کاری که رسانه‌های معاند کردن، الان ما از انتها شروع کردیم بحث رو، یعنی در حقیقت به جدیدترین موضوع که موضوع واردات ما اشاره کردیم، اما محدود به این نیست، محورهای متعددی داره، یعنی چه از زمانی که تولید خواستیم بکنیم تا الان. این محورها رو میتونید بفرمایید که رو چه محورهای اونها کار کردن؟
عرضم به حضور شما که من جواب مقدم فکر میکنم با یه رویکرد رسانه شناسی اگر وارد بحث بشیم این بحث رو خیلی بهتر به نتیجه برسونیم، و اینکه ببینیم اصلا رویکرد ما در شناخت این رسانه های معاند و اینکه از چه استراتژی های استفاده میکنم برای تحریف واقعیت خیلی کمک بکنه به موضوع بحث امروز ما. ما خب توی علم رسانه و ارتباطات یک مفهومی رو داریم به اسم بازنمایی، اینکه یک واقعیتی وجود داره و رسانه ها دست به بازنمایی اون واقعیت میزنن. آنچه که از واقعیت نمایش داده میشه در واقع واقعیت رسانه‌ای شده است. یعنی به هر حال یک واقعیتی وجود داره که رسانه ها میان اون واقعیت رو بر اساس استراتژی های خودشون بازنمایی میکنن، یا اصلا واقعیتی وجود نداره، دست به واقعیت سازی میزنن و آنچه را که نمایش میدن رو به عنوان واقعیت به خورد مخاطبشون میدن. برای شناخت این رویه های در واقع واقعیت رسانه شده و اینکه رسانه ها چگونه واقعیت رو بازنمایی میکنن، دو رویکرد مهم توی علم ارتباطات وجود داره که یک رویکردش رویکرد در واقع ساختارشناسانه رسانه است که خب میپردازه به مفاهیم فرهنگ و هژمونی و میپردازه به اینکه رسانه ها چطور باورها و ارزش های مسلط رو در متون رسانه‌ای مثلا در خبرها رمزگذاری میکنن. و رویکرد دیگه رویکرد اقتصاد سیاسی رسانه است که همونجور که جناب دکتر گفتن این که مالک رسانه کیه، در واقع خرج این رسانه رو کی داره میده، که این رویکرد در واقع اقتصاد سیاسی رسانه مبتنی بر این که این رسانه در چه ساختار سیاسی و اقتصادی داره فعالیت میکنه، یعنی اون کانتکسه، اون فضا و اون متن مهم. من به نظرم این که این در این بازنمایی بحرانی که در رسانه های معاند داره اتفاق میفته از هر دو رویکرد میتونیم استفاده کنیم، هم رویکرد اقتصاد سیاسی و هم رویکرد در واقع ساختارگرایانه. در رویکرد اقتصاد سیاسی خب رسانه‌های معاند چیزی که مشخصه تحت مالکیت قدرت‌های استعماری هستن، تحت مالکیت قدرت‌های سرمایه‌داری هستن و طبیعیه که استراتژی‌های تعریف شده اونها رو پیش بگیرن و در این استراتژی‌ها چیزی که در واقع از نظر اونها قرار اتفاق بیفته به قول شما بحث براندازی، بحث تحریف واقعیت، بحث ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و استفاده از بحران‌های موجود برای در واقع دو قطبی سازی ملت و حاکمیت. این اون رویکرد اقتصاد سیاسی رسانه است که حالا میتونیم با کمک آقای دکتر توی ادامه بحث در واقع این رویکردها رو بیشتر باز کنیم. تو بحث رمزگذاری متون رسانه‌ای به خصوص رمزگذاری در واقع اخبار رسانه‌ای خب از کدهای مختلفی استفاده میکنن که حالا ما به مرور توی ادامه برنامه به این کدها میپردازیم. و توی این بحث سوال شما که خب رسانه ها از چه تاکتیک ها و تکنیک های استفاده میکنن، باز توی این دوتا رویکرد میتونه متفاوت باشه. کدهایی که در واقع اینها دارن رمزگذاری میکنن در متون رسانه‌ای کدهایی که بر اساس تحریف واقعیت و تحریف بحران موجود اتفاق میفته. رهبری در 19 دی ماه سال 99 سخنرانی مطرح کردن که شما فرمودید که ورود واکسن انگلیسی و آمریکایی به کشور ممنوع. تحریفی که از این اتفاق میفته این که ورود واکسن خارجی ممنوع، در صورتی که اصلا واکسن خارجی به معنای واکسن آمریکایی و انگلیسی نیست. الان توی دنیا نزدیک به 3,200,000 دوز واکسن مصرف شده که بیشتر از نیمیش آمریکایی نبوده. تو خود چین حالا آماری که دادن حدود 1,800,000 دوز واکسن استفاده شده. خب خود چین مگر از آمریکا وارد کرد؟ و اتفاقا در جدولی که سازمان بهداشت جهانی ارائه داده واکسن‌های چینی، روسی و هندی هم مراتب خوبی رو در مقابل با بیماری کرونا دادن. پس این که این تحریف در واقع اتفاق افتاده که واکسن آمریکایی و واکسن در واقع انگلیسی رو مترادف واکسن خارجی در رسانه‌های غربی گرفتن. نکته دیگه این که در این رسانه‌های معاند استراتژی تعریف شده برای این کار. درسته که حالا خیلی پشت پرده این رسانه ها در بطن متون رسانه‌ای بارز نیست، اما اینها با یه استراتژی های مشخصی دارن این کار رو انجام میدن و اون استراتژی ایجاد دو قطبی بین حاکمیت و ملت، که حاکمیت نگذاشته که واکسن خارجی وارد بشه، حاکمیت مقصر وضعیت و بحران کنونی هستش، حاکمیت عرض در واقع اختصاصی یافته به واکسن خارجی رو جای دیگه مصرف میکنه، حاکمیت نگذاشته که در واقع این اجازه رو داده که واکسن برکت بخواد بیا جای واکسن خارجی رو بگیره که خب حالا به خاطر ایراداتی که وجود داشته این اتفاق نیفتاده، و از این در واقع تکنیک ها دارن استفاده میکنن برای فریب افکار عمومی داخلی.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر همتی نژاد. من میخوام ببینم که در حقیقت اینا روی موضوع، یعنی گام اولشون که این نبود که عرض کردم ما بحث روی مقداری جلوتر شروع کردیم، گام اول تشکیک هایی بود که روی اصل تولید واکسن ایرانی اینا اعمال کردن، اینا گفتن اصلا مگه میتونه ایران تولید بکنه؟ اینم اگر بفرمایید من
شاید من یه خورده قبلترش برم. بله. در مورد اینکه اصلا چون ماهیت بیماری ویروس ناشناخته بود، بریم یه نگاهی بندازیم ببینیم که اصلا سازمان بهداشت جهانی تکلیفش با این ویروس چی بوده.
اون که خودش بلا تکلیف بوده ابتدا.
ببین وقتی یک سیستمی که سازمان بهداشت جهانی با این همه تشکیلات عجز و طویلی که دنیا رو به قول خودش میخواد اداره بکنه، تکلیفش با این ویروس که ناشناخته است معلوم نیست و میاد یه بار برمیگردیم این که وضع دوفونی بشه، یه بار ارزم بشه که نوع ماستدن میگه، یه بار میگه طریق صد تماس پیدا میکنه، یه بار پروتکل میزنه میگه این دارو مصرف بشه، مثلا نمیدونه تکلیفش چیه، چه داروی موثره براش، چجوری باید رفتار بکنه در مقابل این ویروس.
حتی تو یادمه که تو اون مقطع اول که مسئولین بهداشتی ما در مورد ماسک صحبت کردن گفتن خیلی ضرورت نداره، اونم در حقیقت توصیه سازمان بهداشت جهانی.
ببینید یک سازمان عرض طبیلی که به خاطر این گفتم یه خورده عقب‌تر از پاکستان برگردیم، خب شما میایید در مورد این صحبت میکنه، یک سازمانی که با جان آدم‌ها و جان عزیزان گره خورده، بعد میاد توی مقطع یک کشوری ادعا میکنه میگه من این واکسن را تولید کردم، مجوز اضطراری هم براش گرفتم، چون وقتی اتفاقاتی میفته از این دست و فراگیری زیاد میشه سازمان بهداشت جهانی یا سازمان های دیگه مجوز اضطراری برخی از داروها رو به سرعت در اختیار قرار میدن. ببینید برای ساخت یک واکسن چندین سال باید کار آزمایی های مختلف انجام بشه تا اینکه این واکسن مجوز بگیره، ولی میشه 17 18 سال بعضی از واکسن ها طول کشته تا مجوز بگیره. بعد شما میای مثلا مجوز اینو در عرض چندین ماه میخوای صادر بکنی و بگی روی انسان بره تلقیح بشه، تجویز بشه و انسان ها از این استفاده بکنن، و آیا شما به عنوان یک سیستم حالا یا حاکمیتی یا سیستمی که داری به قول معروف کارگزاری میکنی و جون مردم برات مهمه، اجازه میدهی مردمانت یک موش آزمایشگاهی بشن؟ قطعا قرار اجازه نمیدی. خب این یکی از این روش هایی که حالا اومدن استفاده کردن، اونا میگن ما واکسن تولید شده، بعد چه کشوری؟ کشوری که اصلا بهش اعتماد نیست. از داغاتون صحبتاشون اشاره کردن که اگر این واکسن کارایی داشت چرا آمار تلفات خودشون بالاست؟ آیا حرف به قول معروف نادرستیه؟ نه، حرف درستیه. ما به چه کشوری هم میگن؟ کشوری که اصلا بهش اعتماد نیست، اون همه سابقه داره در مورد استفاده از داروهای مختلف تو کشورهای مختلف دنیا، مگر جهان رو آزمایشگاه خودش نکرده برای اینکه داروهای خودش رو آزمایش بکنه رو مردم دنیا؟ سابقه تاریخش اگه بریم یک مراجعه بکنیم قطعا به این میرسیم که این کار رو انجام شده تو داروهای مختلف، توی ارزم با شما که حتی سلاح‌های مختلف، تو خیلی از چیزهای دیگه که انجام ده. پس با یک کشوری که سابقه سیاهی داره در مورد به خطر انداختن جان مردم، اجازه باید بدیم و حق باید بدیم که همین اتفاقی بیفته. نکته اول. نکته دوم در مورد این که آیا واکسن ما همگام با این که داشت اتفاق میافتاد، خود جوانای کشور شروع کردن به درست کردن داروها و واکسن هایی که اثرگذار باشه، یعنی مراحل مختلفش از آزمایشگاهی رفتن جلو تا طرف کارازبای بالینی و این اعتماد کردن به نیروی خودی توی این سالهایی که به هر حال دیدیم تأثیرات مثبت داشته، اتکا به نیروی خودی. چون شما ببینید یکی از چیزهایی که خیلی مهمه توی بحث فرهنگی ما میگیم، حتی در مورد رفتارشناسی میگیم، یک حتی در مورد توسعه، در مورد ارتباطات رفتاری، ارتباطات بشری، میگیم هر جایی با ذات کشور خودش میدونه کشور خودش چجوری رفتار میکنن، چجوری زندگی میکنن، سبک زندگیشون چیه. ما یکی دیگه از بحثا در مورد داروهای گیاهی بود دیگه، پای گیاهی که مردم میومدن میگفتن طب سنتی استفاده کنیم. توی چین مگه طب سنتی بهشون جواب نداد؟ آیا داروی به قول معروف خارجی استفاده کردن؟ نه، یه بخشی هم داروی سنتی استفاده کردن. پس ما در مورد سازمان بهداشت جهانی که تکلیفش رو نمیدونست داریم صحبت میکنیم، در مورد اینکه این واکسنی که ساخته شده چقدر مورد اعتماد بوده که باز مورد اعتماد نبوده، و از طرفی از تاقا دستور دادن هر مبدعی میتوانید واردات واکسن رو انجام بدهید به جز این دوتا، اونم به خاطر سابقه تاریخیش. حالا رسانه‌های خارجی چه دفتاری انجام دادن توی این مراحل؟ توی این مراحل اومدن در مورد اون توصیه‌های بهداشت جهانی که سمپاشی انجام بشه، نمیدونم اون مراعات انجام بشه، توضیح الکل و بله اون پروتکلی که حالا سازمان بهداشت جهانی میذاشت، بازم اونجا اگر دقت کنیم ببینیم که اونجا هم بحران آفرین میکردن. یعنی میومدن میگفتن که الکل وجود نداره، الکل نیست، در صورتی که خب با شستشوی راحت دست با آب و صابون میشد این کار انجام داد. اما شروع کردن بحران آفرین که الا بلا الکل تأثیر میذاره و باید اینجا باشه، کشور در مورد تولید یا توزیع الکل هم دچار مشکله.
آمادگی نداشت کشور.
برها ببینید، ما آمادگیمون نسبت برخی از کشورهای دیگه باز بهتر بود. نمیتونیم بگیم چطور خود آمریکا، مگر هواپیمای خارجی در مورد ماسک ما ندیدیم که رو هوا تو فرودگاه دزدید دیگه؟ ما سابقهش که داریم. اون مگر کشور به اون عظمت چطوری فلج شد؟ برای دستمال ارزموش محصول سلولوزی دستمال دوباره تو اینهاش دوچار مشکل شده بود دیگه، مگه نشده بود؟ مگه نمیدیدیم که اونجا صفای بزرگی برای خریدشون اتفاق افتاده بودش؟ برای حتی مایحتاج خورد و خوراک عمومی خودشون، یعنی خوراک روزانه شون. ما تو کشور این بحران اتفاق نیفتاد در اون. یه بخشش بستر ساختار فرهنگی خودمون بود که این بحران ها براش اتفاق نیفتاد، که چون بستر رو ما داشتیم، یعنی یه بخشی ذخایر استراتژیک توی ایران موجود بود و اینو تونست مدیریت بکنه که اون بحرانه عجیب غریب خاص خودش به وجود نیامد. خب تو اینا پس کار خودش رو انجام دادن رسانه‌های خارجی، رسانه‌های معاند شروع کردن با این رفتارسازی انجام دادن. در مورد واکسن هم وقتی الان میبینید، همین الانش میبینید واکسن داره، عرضم بود شما که تلقی میشه، واکسن زده میشه به افراد. میبینید که در مورد این مرتب گزارش پخش میکنن که ناتوان بود، نیامد، صفای طولانی هست، مشکلات آنچنانی هست. شاید توی جاهایی باشه یا یک دوره یک هفتهی که توی توزیع واکسن، اونم به خاطر باز بدقولی بود که از طرف هند بود دیگه. اگه بریم تاریخش نگاه کنیم میبینیم که هندوستان خودش دچار مشکل کرونا بود، وقتی که میخواستن واکسن بیاد تو فرودگاه اجازه پرواز به هواپیما ندادن، واکسن رو برگردوندن، باز اونجا موج سواری کردن. پس این موج سواری ها فکر کنید از واکسن هم عبور کردیم، باز این ادامه داره. یعنی در هر موردی که شما فکر بکنید هر روز یک دستمایه قرار میدن برای اینکه بتوانند یک موج ناامیدی را بندازن. این موج ناامیدی توی کشورهای مختلف یا بحث اولیت روانی به زعم خودشان تأثیر داره و تأثیر داشته، نه در مورد کشورهای مختلفی که شاید انجام دادن. اینا پروسه های جنگ روانیه، یعنی تولید محتوایی انجام بدن که این تولید محتوا بتواند بره روی جامعه مخاطب تاثیرگذار بشه. حالا از چه طریق انجام میدن؟ ما یه بخش بگیم که ماهواره انجام میدن، نه یه بخش دیگه شاید فضای مجازیه. یعنی میان دوتا شبکه ایجاد میکنن که این محتوایی رو که باید روی مخاطب تاثیر بذاره تاثیرگذار بشه. ماهواره است، عرضم به شما که فضای مجازی هست، رسانه‌های مکتوب و اینترنت هست. یعنی ما بهشون میگیم مولتی پلتفرم هایی که در این رابطه شروع میکنه کار کردن. و یکی دیگه از روشایی که میده ایجاد میکنه، انقدر به شما اطلاعات زد و نقیض میدهد تا قدرت تصمیم گیری رو توی ذهن مخاطب